مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نهال ولایت در نهال خانواده، مهدیه تهران،
محرم سال 1390.
جلسه 4،
43 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی از پدر مادرها از زندگی خودشون اساساً انتظارات بالایی ندارن، از فرزندان خودشون توقعات زیادی ندارن، همینقدر که فرزندشون بتونه درسی بخونه و شغلی داشته باشه و به اعتیاد نعوذ بالله دوچار نشه براشون بسه. پیش در و همسایه یه ذره آبرویی دارن حفظ بکنه براشون بسه. این پدر مادرها زیاد نیاز به مباحث خانوادگی، اونم در مهدیه تهران، اونم در ماه محرم پیدا نمی کنن. اما بعضی ها نیاز دارن بچه هاشون خیلی بیشتر از اینها خوب بشن. انتظاری که از خودشون دارن خیلی بالاتر از اینهاست. و وقتی ازشون بپرسید که بچه های شما میخواید بچه های خوبی بشن یعنی چی، توضیح بده، میگن که ما میخواییم اصلش ولایت مدار بشن. اصلی ترین صفتی که داشته باشن این باشه که ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام در قلبشون عمیقا قرار بگیره. اصلی ترین ویژگیشون این بشه که جزو اصحاب حضرت ولیعصر قرار بگیرن. اگر یه خانواده اینجوری جواب دادن معلوم میشه کار کردن اینا. اینا تازه به دوران رسیده نیستن. این حرفا رو هر کسی نمیزنه. بعضیا تازه خیلی پیشرفت کردن میگن بچه‌مون میخوایم نمازشو بخونه، دین داشته باشه، بیدین نباشه. ولی بعضی ها خیلی دقیق صحبت میکنن، خیلی نظرشون دقیقه. الان تو ازدواج ها خیلی ها ارزیابی هاشون دقیقا رو موضوع ولایت مداریه. تو امام زمانت برات چقدر مهمه، ظهور حضرت برات چقدر مهمه، خیلی دوستانه، واقعا کجای زندگیته. اونهایی که دوست دارن بچه هاشون ولایت مدار بشن، اونا باید یک نگاه ویژه‌ای به خانواده داشته باشن که یکی از ویژگی‌هاش شبهای قبل گفتیم به شدت باید نگاه ضد صهیونیستی داشته باشن. چون صهیونیستا مخالف این نیستن که بچه های شما بچه های خوبی باشن، میگن فقط ما نذاریم بچه های اینا ولایت مدار باشن، چون اونا از این نقطه فقط ضربه میخورن. چون فقط آقا امام زمان علیه السلامه که میاد صهیونیست‌ها رو ریشه‌شو میکنه. حالا صهیونیست چی افتاده سر زبون ما؟ همون فرعون و طاغوتی که تو قرآن هست. هر کسی ظلم بکنه و سلطه بر عالم داشته باشه. الان هم که اینان. مثلا نمیخوایم بحث سیاسی بکنیم. اصلا سیاسی یعنی چی؟ من نمیدونم سیاسی یعنی چی. ما خواهیم قرآن رو اجرا کنیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. کافران گرفتاریشون اینه که سرپرست اونها میشه طاغوت، بعد طاغوت اینا رو از نور میبره تو ظلمت، خودشون نمیرن تو ظلمت. یعنی کفر اونقدر بد نیست که طاغوت اونقدر بده. این در آیت الکرسی اون آیه سوم قرار داره که اگه بخوای در بین همه آیه ها و سوره های قرآن یه قطعه ای رو انتخاب بکنی، مثلا از ذوق به خرج بدی پشت قرآن چاپ بکنی که قرآن ما اینو میگه، یکی از انتخاب های شایسته همین آیت الکرسیه. عظمت آیت الکرسی رو برید توی روایات ببینید، حتما خیلیاتون میخونید در مواقع مختلف. چرا فرمودن این آیه رو بخونید، این سه آیه رو بخونید؟ چون آیات استراتژیکیه، خیلی کلیدیه. بعضی از خانواده ها در مقام هدف گذاری نه فقط به بچه هاشون فکر میکنن، به خداشون هم فکر میکنن. ولی من فعلا به اون قسمت ماجرا کاری ندارم، شبهای آینده انشالله بهش برسیم. به خودشون فکر میکنن یعنی چی؟ یعنی اینکه خانومه میگه من زندگی میکنم میخوام ولایت مداری مفصایش پیدا بکنه. نماز که میخوندم از اول، خیلی از نماز خونه هم رفتن جهنم. قرآن که میخوندم، خیلی از قرآن خونه رفتن جهنم. میخوام قرآن خوندنم و نماز خوندنم خاصیت داشته باشه، شنیدم بی ولایت نمیشه. میخوام ببینم این ولایت رو چجوری به دست بیارم. همیشه حرفشو زدیم، شنیدیم، لذتشو بردیم، دوستشون داریم. ولایت انگار یه چیزی فراتر از دوست داشتنه، فراتر از آشنا بودنه. اومد در خونه امام صادق زد، گفت آقا من از دوستان شما هستم. فرمود از کدوم دوستان؟ از کدوم دوستان؟ گفت آقا اجازه بدید بیام حالا بگم ببینم از کدوم ها هستیم. اومد خدمت آقا، آقا فرمود که دوستان ما چند دستن؟ حداقل در اون روایت سه دسته تقسیم کرد. فرمود یه دسته شما ولایت مدارن به معنای واقعی کلمه. بعضی ها زبونی هن. بعضی ها یه گوشه دل گذاشتن، همه دلشون رو نگرفته، جا میزنن، عقب میشینن، پاش پای نمیستن. بعضی ها جانن و زبانن و عملن پای ولایت وایستادن. یا میخوان ولایت مدار بشن، اونا باید یه بحثای ویژه‌ای رو گوش بکنن که اون بحثا باید تو خانواده باشه. خب برن کتاب بخونن، خب برن نمیدونم کتاب تاریخ زندگی اهل بیت بخونن، کتاب عقاید امامی مطالعه کنن. خب بله اونا به جای خودش، ولی ما بحثمون بحث تربیتیه. کجا باید بار بیاد؟ کتاب خوندن مثل این میمونه که آدم برای پختن آش نخود رو فراهم کرده، نمیدونم عدس رو فراهم کرده، سبزی آش رو فراهم کرده، آب رو فراهم کرده، روغن رو فراهم کرده، آتیش هم آماده است. میگه خب آش، خب این که آش نشد که، این میتونیم بخوریم که. وقتی میذاری بپزه، خب حالا چند دقیقه هم صبر کنی بعد میشه آش. اون پختن یعنی تربیت. من کجا این ولایتی که شناختم تو وجود خودم بپزمش، بارش بیارم؟ تربیت یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی پختن. آگاهی یعنی جور کردن نخود لوبیا. کجا من باید ولایت مدار تربیت بشم؟ حالا که آقای امام حسین علیه السلام تشریف ندارن که من بگم که آقا صدا بزنن به کمک من ببینم میرم یا نمیرم. مولای ما هم که ظاهر نشدن، خروج نکردن، قیام نکردن، ظهور نکردن که من ببینم چی کارم. میخوام تو ولایت مداری خودم رو تربیت کنم. شنیدم کسی ولایت مدار بشه خیلی عالی میشه، خیلی خدا تحویلش میگیره. ما این شبها خیلی خودمون نگه داشتیم، در مورد خود ولایت مداری زیاد صحبت نکردیم، یه اشاره کردیم و رفتیم. به دلها و اندیشه های نورانی شما سپردیم که دیگه هر چی در مورد ولایت مداری بلدی به خاطر بیار. کجا من باید برای ولایت مداری نه مطلب بدانم، نه علاقه صرفا داشته باشم، بلکه بار بیایم، ادب بشوم، تربیت بشوم؟ جای تربیت شدن برای ولایت مداری بیشتر از مهدیه تهران، مسجد محل، پای تلویزیون، پای سخنرانی و هر کجای دیگه خانواده است. اردوگاه تربیت ولایت مداران در خانه است. هر کی میخواد ظهور حضرت عقب بیفته خانواده ها رو بزنه، نذاره تو خانواده کسی ولایت مدار بار بیاد. من راهشم بهش نشون میدم چجوری بزنه. هم خودمون یاد میگیریم چجوری دفاع کنیم، هم اونا یاد میگیرن چجوری بزنن. ولی جالبه که اونا بلدن چجوری بزنن، ما فقط نمیدونیم چجوری باید دفاع کنیم. این سوال کلیدی بحث ماست. نهال ولایت رو چجوری میشه در نهاد خانواده کاشت، برداشت، حفظ کرد، رشد داد؟ اردوگاه تربیتی برای سربازا هست. میان میبرنشون پادگان، بعد میگن از این موانع بپر، نمیدونم اینجا سینه خیز برو، اینقدر تمرین میکنن تا برن میدون جنگ. وقتی رفتن تو میدون جنگ آماده باشن. خانواده اصلی ترین فلسفه وجودیش از نظر معنوی تربیت ولایت مداره. خیلی عجیبه. شما بفرمایید که مسجد یکی از جاهای خیلی خوبه برای تربیت نمازخون. برای تربیت نمازخون کجا ولایت مدار باید تربیت بشه؟ خونه. مدرسه محل خوبیه برای آموزش، برای تربیت هم هست. تو بعضی از زمینه ها مدرسه زمینه تربیت هم هست، ولی تربیت در ولایت مداری اصلش کجاست؟ تو خونه. خانواده غیر از محل تربیت برای ولایت مداری خاصیت های دیگه هم داره؟ فواید دیگه هم داره؟ زیاد نه. یعنی واقعا مهمترین خاصیت خانواده اینه که ولایت مداری ولایت مدار تربیت کنه. تمام مناسباتی که در خانواده تعریف شده، تمام روابطی که در خانواده تعریف شده، هر کدوم به جهتی فقط کارشون اینه ولایت مدار تربیت کنن. اهداف فرعی دیگه هم داره، مهم نیست. ابعاد دیگر وجود انسان هم در خانواده بله تربیت میشه، ولی وقتی نگاه میکنی به خانواده و نگاه میکنی به ولایت، این دوتا رو در اوج تناسب میبینی. دوتا تناسب رو با زبان الکن خودم عرض کردم. شما دیگه استاد هستید در این زمینه. میگی ولایت مداری باید یاد چی بیفتی؟ خانواده. میگی خانواده باید یاد چی بیفتی؟ ولایت مداری. همونجوری که میگی باغ باید یاد درخت بیفتی، درسته؟ کلی درخت یه جایی بود، باید یاد کلمه باغ بیفتی. اینجوری رابطه ولایت مداری و خانواده. چهار مرتبه در قرآن کریم بعد از سفارش به توحید، خدا سفارش به خانواده کرده. در یکی از مناسبات خانوادگی یه نکته ای رو خداوند متعال تصریح کرده، فرمونده و بالوالدین احسانا. خدا و بالوالدین احسانا. بابا ما که تو اصول دین میگفتیم خدا، بعد میگفتیم پیغمبر و بعد میگفتیم امامت و بعد میگفتیم معاد، چرا تو قرآن یه جور دیگه نوشته؟ خدا، خانواده، بعد همه چی. ائمه هدا علیهم السلام میفرماد، وقتی میفرماد و بالوالدین احسانا، این اشاره‌ایه، داره اشاره میکنه به ولایت. کلمه اشاره رو گفتم، پرانتز باز، یک مطلبی رو خدمت شما سروران خودم عرض کنم. مطلب ویژه‌ای، خیلی دینشناسی آدم رو تقویت میکنه، سوالای دیگه انسان رو هم جواب میده. بحث رو نگه دارید چند لحظه. خب کسی اومد مدینه منوره، رسول خدا از دنیا رفته بود، رحلت فرموده بودن، گفت آقا من سوالاتی دارم از دین شما، اخبار دین شما، آیات قرآن رو از راه دور شنیدم. خب کی سوالای منو جواب میده؟ خب طبق معمول کی بنا بود جواب بده؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. چقدر قشنگه که تا آدم یه بهانه این گیر آورد اسم علی ابن ابی طالب علیه السلام با صدای بلند ببره، یه صفایی بکنه، یه حالی ببره، یه لذتی ببره، افتخار بکنه، ثوابی، ثواب، ثواب. خوبه نیست؟ خوبه. حالا پس بذار دوباره بگم. اومدن مدینه، گفت سوال دارم، سوالای منو کی جواب داره؟ دیدن سوالاش سخته، کی باید جواب بده؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. آقا جون بیا. ایشون 10-15 تا سوال داشت، آخرین سوالش این بود، گفت شما میگید که پیامبر شما رحمتا للعالمینه، در حالی که شما پیامبرتون رحمتا للمؤمنینه، هر کی به ایشون ایمان آورده ایشون رحمته برای اونا، اونایی که ایمان نیاوردن، کافر شدن، رفتن جهنم به قول بچه ها، اونا پیغمبر شما چه لطفی کرده بهشون که رحمتا للعالمین باشه؟ سوال خیلی ساده است، ولی جوابش یک اصل اساسی دینشناسی رو به ما میده. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن که تا کنون هر پیغمبری مبعوث میشد، مبعوث میشد به سیاست و شیوه و روش تصریح. تصریح یعنی صراحت، حرفاشو صریحا میزد، هر کی قبول میکرد میرفت بهش، هر کی قبول نمیکرد میرفت جهنم. اما این آخرین پیامبر میدونید چرا رحمتا للعالمینه؟ چون ایشون مبعوث شدن به تعریض، نه تصریح. خدا به ایشون فرموده بسیاری از حرفای کلیدی تو با اشاره بگو، تصریح نکن. وقتی ایشون تصریح نکرد، اونایی که گرفتن اجرا کردن میرن بهشت، اونایی که نگرفتن یه فرصت براشون میمونه، شاید نفهمیدن، شاید منظور متوجه نشدن. همین فرصت موجب میشه پیامبر اکرم یه رحم کرده باشه به کفار، به کسانی که دین رو، حقایق ناب ویژه شو که پیامبر گرامی اسلام بهش تصریح نکرده، اشاره کرده، نگرفتن، به جهنم نرن. مثالی زدن که من این مثال رو نمیخوام بزنم، ولی یه مثال ساده تر بزنم. توضیح امیرالمومنین خیلی توضیح جانانه ای بود. مراجعه کنید به کتاب احتجاج طبرسی، اونجا حدیث شریف به تفصیل در صفحات متعدد وجود داره. دین ما دینی است که تعریضیه، دین ما دینی است که توش اشاره ها داره. مثل چی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، بگو اونو آقا جون. خدا کدومو؟ خب بنویس اینجا، شما که اسم خیلی ها رو آوردی تو قرآن، اسم علی ابن ابی طالبم بیار، خلاصمون کن. اشاره میکنی، گر در خانه کس است یک حرف بس است. دین ما امیرالمومنین فرمود دین اشاره است، دین تصریح نیست. یه نکات ویژه‌ای در دین ما با اشاره گفته شده. طرف اومده بود میگفتش که آقا ولایت فقیه کجای قرآن نوشته؟ خندم گرفت، با تو چه دل خوشی داری، این قرآنی که ما میبینیم فداش بشم اسم علی ابن ابی طالب هم نیاورده، میخوای یه کاغذم توش بنویسه؟ خیلی چیزا رو قرآن گذاشته من که خودت بفهمی. بعضی دیدی تا تکون میخورن میگن این کجای قرآن نوشته؟ من نمیخوام به اونا جسارت بکنم، ولی یه خبرایی ندارن. هر کی اینجوری بود مثلا بهش میگی آقا فلان رفتار حرام، میگه کجای قرآن نوشته؟ میگه بابا تو رساله نوشته. میگه آقا باید تو قرآن نوشته باشه، آخه رساله هم از قرآن استفاده کرده هم از روایات استفاده کرده. بعضی آقا با این چیزی با آدم ها برخورد کردی؟ بله؟ خب باشون توضیح بدید، در گوشی ها آبروشون نبرید زایه بشن. در گوشش بگو ببین منافقین هم زمان پیغمبر میگفتن هرچی تو قرآن نوشته قبول داره. قرآن که نگفته که، پیامبر میگه. رسما میگفتن یا رسول الله تو میگی ما مخالفت داریم، اگه قرآن گفته ببین نداره. آیه قرآنش هم سوره نساء هست. پیامبر وقتی بهشون میگی بیا به سمت قرآن و بیاد حرفای منو گوش کنید، میگن ما با قرآن مشکل نداریم، ما حرفتو رو گوش نمیکنیم. حالا این آقا نگذاشته نبرداشته، دیر اومده زودم میخواد بره، میگه کجای قرآن نوشته؟ خب همه حرفو که منافقین زمان پیغمبرم میزدن، میگن کجای قرآن نوشته؟ هم تو قرآن یه مطالبی با اشاره اومده، ائمه هدا باید توضیح بدن، هم در کلام پیامبر اکرم یه اشاره هایی هست. اون نمونه ای که علی ابن ابی طالب علیه السلام توضیح میدن که حالا نمیخواستم شفاف بگم، این بود که فرمود وقتی پیامبر گرامی اسلام فرمود من کنتم مولا فهازا علی مولا، هر کی من مولای او هستم علی مولای اوست. مولا دو تا معنا داره، یه معنای دوست اوست، یه معنای سرپرست و رئیس اوست. از یک کلمه استفاده کرد که اگر یک کسی گفت من از این کلمه برداشت چی میکنم؟ دوست میکنم، یه وقت کافر نشه چون مخالفت کرده با پیامبر اکرم. پیامبر به اشاره گفت را در رو هم برای بعضیا بذاره. به خاطر همین پیامبر ما رحمتن للعالمینه، به همه رحم میکنه، با اشاره خیلی از حرفاشو میزنه. این دینی که با اشاره حرفاشو میزنه، ائمه هدا میفرمان این که بعد از توحید خدا تاکید میکنه و بالوالدین احسانا، والدین حقیقی ائمه معصومین هستن. بالوالدین احسانا به همین دلیل ما داریم عرض میکنیم، بالوالدین احسانا یعنی تمرین و کارگاه برای ولایت پذیری. جوانها برای ولایت پذیری باید برگردیم تو خونه، از اینجا باید شروع کنیم. اصلا چرا اینقدر اهمیت پیدا کرده مسئله والدین، به حدی که امیرالمومنین میفرماید بر الوالدین اکبر و فریضتن، بزرگترین فریضه نیکی کردن به پدر و مادر هست. یا میفرماید پیامبر گرامی اسلام وقتی از او پرسیدن که یا رسول الله بفرمایید که در مورد حق والدین یه توضیحی به ما بدید، پیامبر گرامی اسلام فرمود هما جنت و که و نار و که، اونها بهشت و جهنم تو هستن. فقط بهت بگم پدر مادر بهشت جهنم تو هستن. یا امیر المومنین علی علیه السلام فرمود از ذنوب التی تظلم الهوا عقوق الوالدین، گناهی که آسمان و سیاه میکنه آق والدینه. چرا؟ چون اینجا پایگاه تربیت ولایت بود، ولایتی که چون نبود حسین فاطمه رو به قتل رسوندن، چون نبود امام زمان 1400 سال پشت پرده غیبته، چون نیست عالم داره در ظلم و فساد میسوزه، ولایتی که اگر مستقر شد در جهان، جهان قوغا خواهد شد، آباد خواهد شد، انسان آزاد خواهد شد، رکن رکین عالم بشریته. تو یه دونه با بی احترامی کردن به والدین ریشه ولایت مداری سوزوندی رفت. خب معلومه وقتی یه بی احترامی پدر مادرت بکنی آسمان سیاه میشه.
بعضی از دوستان رسانه‌ای فکر میکنن که اگه یه بی‌حجاب نشون بدن حرامه، اگه زن و مرد نامحرم توی مثلا سینما دست بدن به هم دیگه حرامه، اگه یه آدمی لباساشو در بیاره توی سینما حرامه. این حراما خیلی شدت حرمتشون کمتر از اینه که توی سینما یه فیلمی نشون بدیم بچه ها رو به بابا و مامان پررو کنه، ادبشون رو بشکنه، اون خیلی حرام تره. اینو کی فرمود؟ امیرالمومنین. نمیخوام حرمت اون حراما رو بشکنم و بگم حالا ابی نداره شما حرام نگاه کنی یا نه، ولی حرام داریم تا حرام. یه وقت آدم میره زیر دوچرخه فوت میکنه، یه وقت میره زیر تریلی فوت میکنه. بالاخره فوت کردن بده، ولی خب تریلی خیلی فحشتناک تره. بعد با کارتک بزنن آدم رو جمع کنن رو زمین، چیزش دیگه نمیمونه. عاقب والدین کمه، آسمان سیاه میشه. چرا باید جدی گرفته شده مسئله عاقب والدین؟ برای اینکه شما بنا بود که به پدر مادر احترام بذارید، پدر مادرت رو سرپرست خودت بدونی، ولایت پدر مادر رو بپذیری تا تمرین کنی ولایت امام زمان تو بپذیری. اگر شما بچه هاتون تو خونه ولایت پدر مادر رو نپذیرفتن چی میشه بفرمایید؟ این بچه امام زمانی میشه؟ بگو نمیشه؟ نمیشه. اگر تو خونه بچه جلوی پای بابا بلند نشد جلوی پای امام زمان بلند میشه؟ بگو نمیشه. همه با هم مثل چیز میشه، شعر میشه، ما سرود داریم میخونیم. وقتی بچه به مادر احترام نگذاش، این بچه نسبت به امام زمان مؤدب میشه؟ نمیشه. نمیشه. جون به جونش کنی نمیشه. حالا مگر اینکه حالا یه اتفاقی بیفته، من کاری ندارم به استثناءات. توبه ای بالاخره ممکنه بعضی از شاوکش هم بعضی خود توبه کنن، بالاخره را بسته نیست، ولی نمیشه. خب آقا ما فهمیدیم امام زمانمون اماممونه، ما هم تبعیت کردیم دیگه. عزیز من گفتم که اون پخت و پز نیست، فعلا نخود لوبیا رو گوشی رو صحنه باید بپزی، محل پخت و پزش همین مامانته که هرچی بهش میگی چی نمیگه. هنوزم که هنوزه نوارهای سخنرانی شهید بزرگوار کافی عزیز، بنیانگذار این مهدیه عظیم، گوش کردن داره در احترام به پدر و مادر. زمانه عوض میشه، حرفا واقعا تغییر میکنه، باید تغییر کنه، یه جورای دیگه حرف زد. ولی ایشون، من یادم از بچگی در باب احترام به پدر و مادر تفسیر داستان سوره بقره عالی کار کردن. من در جمع شما مؤمنین مشتاقان ابا عبدالله حسین در این شب محرم عزیز از شورای شهر تهران، از شهرداری تهران، نمیدونم کجا دقیقا مسئولشه، تقاضا میکنم برای نورانی شدن شهر تهران، برای با ادب شدن و با وفا شدن مردم تهران، بیشتر از اینی که هستن، یکی از خیابونهای خوب تهران رو که یه مناسبتی داشته باشه به نام شهید کافی قرار بدن. خیلی از شهدای این دفاع مقدس تو همین مهدیه تهران پای منبر شهید کافی تربیت شدن و رفتن در جبهه ها به شهادت رسیدن. من بچه بودم می اومدم. خیلی از پدر مادرهایی که اینجا پای منبر ایشون گریه کردن فرزندانشون شهید شدن. خیلی دیره برای آمار گرفتن، ولی بد نیست آمار گرفته بشه، یه مطالعه ای بشه شهید کافی تو تهران چه اثری در انقلاب داشت. اینقدر بگم، یه بار نام حضرت امام رو توی سخنرانیش برد، توی راه تصادف ساختگی درست کردن، بلا فاصله ایشون رو از ماشین در آوردن بردن تو آمبولانس. ساواکی خودش اعتراف کرده بود که آمپول هوا زدن، ایشون رو به شهادت رسوندن، اجازه تشییع جنازه ندادن. در ایران به تنها کسی که اجازه تشییع جنازه ندادن اون زمان شهید کافی بود، چون میدونستن انقلابی میشه پای تشییع جنازش. بعضی از تظاهرات های حساس تهران از همین مهدیه تهران شروع شد رفت، رونقی به تظاهرات داد. شهید کافی به اسم احتیاج داره؟ نداره. ما به اسم شهید کافی احتیاج داریم. بچه‌هامون، نوه‌هامون، همین جوانایی که اینجا نشستن اسم رو در دیوار شهر دیدن، بعدش چیکار کنن؟ میگن این کی بود؟ آثارش هست، صدای قشنگش هست، صدای موسیقیاییش هست، مثل موسیقی جان تو رو نوازش میده. ما اصلا مثل ایشون از بعضی از جنبه ها نداشتیم. سخن خدا رو اومد به دل مردم نشوند. برید مطالعه کنید ببینید امام چقدر به ایشون احترام میگذاشت. هر موقع ایشون میرفت نجف اشرف، امام چجوری محبت بهش میکرد، چجوری تحویلش میگرفت، چقدر مهمان از به امام بود. امام اهل روزه بود، معلومه که کسی مثل آقای کافی رو خیلی تحویل میگیره. کمی قبل از انقلاب به شهادت رسید. انشاءالله خداوند متعال ما رو قدردان بزرگترامون قرار بده. به پدر مادر احترام بگذاریم، بعد کلن به بزرگترا احترام میگذاریم، به پیشکسوتا احترام میگذاریم، به حق دارا احترام میگذاریم، بعد به امام زمانمون احترام میگذاریم. نمیشه که پدر مادر دم دست تو هم بهش احترام نذاشتی، میخوایی به امام زمان احترام بزنی، دور بزنی عالمو. بگذارید این بحث بقیهش بمونه. چه رازهایی در احترام پدر مادر هست؟ یکی از مناسبتهاییست که تو خونه هست. برخی از احکام مربوط به احترام پدر مادر رو بگم تعجب کنیم. پسرها بدون اجازه پدر حق ندارن مسافرت کنن. چی میخواد بگه خدا؟ میخواد بگه بابا خیلی بیشتر از پسر تشخیص میده؟ والا به خدا اینجوری نیست. بعضی وقتا پسرها بیشتر تشخیص میدن. بله، خدا که خدا شما که تضمین نکردی بابام بهتر از من بفهمه. میگم بله. حالا به بابا هم یه حرفایی میزنیم، ولی بابای شما اگه حرام حرف نزنه، بی مورد حرف بزنه، اشکال نداره. بی مورد هم حرف زده باشه مسئولش خودشه، اونطور شما واجب گوش کنی. سفرت سفر حرام میشه. چی میخواد خدا به ما بگه؟ کم کم داره ما رو میبره به سمت ولایت مداری. بله، اینجا تمرین کن، اونجا تحویل بگی. مادر، رضایت مادر رو چقدر باید جلب کرد؟ خیلی مادر اهمیت داره. بگذارید بمانه و بگذاریم. این دنیایی که میبینید تحت سلطه صهیونیسته به دلیل اینکه همین احکامو توش از بین بردن. بگذارید بگذاریم. میخوام ببرمتون کربلا، خدمت اون خانواده عظیم الشأن، به محضر اون بانوی بزرگواری که دوتا از بچه های خودش رو تقدیم امام زمانش کرد. تا بچه های حضرت زینب اومدن پیش ابا عبدالله الحسین برای اجازه میدان و شهادت، چون دیگه هر کی میرفت برای کشته شدن در راه ابا عبدالله الحسین بود، میدونستن این نوجوانا کاری ازشون بر نمیاد، فقط برای اینکه یک لحظه به امامشون کمک کرده باشن، لحظه ای سپر تیر و نیزه ای شده باشن، وظیفه خودشون در فداکاری انجام بدن. تا اومدن ابا عبدالله الحسین فرمود مادرتون، آقا اجازه میدان بده. فرمود مادرتون زینب، برید پیش مادرتون. رفتن پیش زینب کبرا، اومدن صدا زدن آقا یا ابا عبدالله، مادرمون زینب به ما امر کرده، مادر شما به شما احتیاج داره، فردای اسارت هست، مادر ما امر کرده. داستان رو میدونید. زینب تو کربلا مثل پروانه دور ابا عبدالله الحسین میگشت، هر دفعه با عبدالله الحسین می آمد، شهیدی رو با خودش می آورد، اولین استقبال کننده زینب بود. اما وقتی بچه های زینب رو آورد، هرچی نگاه میکنه زینب از خیمه بیرون نمیاد. چه آدابی تو کربلا هست. 1400 ساله از آداب یه خانواده ما داریم سخن میگیم، لذت میبریم، عشق میریزیم. یه خانواده از امشب روزه های خانوادگی شروع شد، یا عموه یا داییه یا برادره یا خواهره یا طفله یا نوزادشه یا دخترشه، از دیشب شروع شد. دیشب مگه نرفتی گوشه خرابه 3 ساله ابا عبدالله حسین و نالش رو بشنوی چجور بابا بابا میگه؟ چرا روزه های کربلا همه خانوادگیه؟ فداتون بشم. این خانواده، یک خانواده پیوندهای خانوادگی رو محکم کنیم. الهی دورتون بگردم. من اینو دیگه شبای بعد تکرار نکنم. میای اینجا، یه خانواده برای همدیگه مردن، یه خانواده فدای همدیگه شدن، یه خانواده با هم در راه خدا کشته شدن، اسیری کشیدن، کتک خوردن، یه خانواده برای هم سوختن، یه خانواده برای هم عشق ریختن. از اینجا که برمیگردی، خانواده ها دلهاشون باید به هم نزدیکتر بشه. من یقین دارم دیشب هر کدوم از شما یه دختر بچه 3 ساله داشتید، حدوداً در راه برگشت به خونه دخترتو هی ناز کردی، هی نوازش کرد، هی گفتی عزیز دلم نترسی، جایی کسی خواست به تو صدمه بزنه بگو بابا فقط. امشب مادرها به پسراشون چجوری نگاه میکنند؟ به پسرهای نوجوانشون یه محبت دیگه دارن. قضا پیشش میگذره، یه انشالله سرباز آقام بشین. مادرها طاقت دارید بگید انشالله شهید بشی در راه مهدی فاطمه؟ این مادر قلبش کنده میشه، بالاخره مادره، راحت نیست، راحت نیست. به خدا زینب مادر مهربانی بود مردم، اما دیگه از خیمه بیرون نیومد، بالای سر بچه های خودشم درفت. چرا؟ قربانی داده دیگه، نگاه نمی کنه که. حسینم فدات شدن، هیچ. می دونید این زینب کیه؟ همون زینبیه که مردم تا حالا رفتید کربلا یا نه، یه اثری از روزه های ابا عبدالله الحسین تو کربلا میخوام به نشون بدم، بری این روزه رو ببینی. میان تل زینبیه تا گودی قتلگاه، حدوداً از همین مهدیه تهران تا 4 راه پایین فاصله هست. از گودی قتلگاه تا میدان جنگ یه راه دیگه اینجوری هست، از میدان جنگ تا انتهای میدان جنگ یه راه دیگه اینجوری هست. چقدر طولانی میشه این راه؟ یه بار برو بگو که من میخوام از اینجا تا محل شهادت علی اکبر ابا عبدالله حسین رو بهم نشون بدید، بدوم. میخوام ببینم اون روز زینب چجوری تمام این مسیر رو دوید. زینب همونیه که وقتی حسین صورت به صورت علی اکبر گذاشت، تمام این راه دوان دوان رفت، فریاد زنان رفت میان نامردها و نامحرما هست. حالا بچه های خودشو آورده دم خیمه، از خیمه بیرون نمیاد. مادر تربیت میکنه بچه رو، از خیمه بیرون نمیاد. بچه هم فدایست تو حسین. چی کار میکنن اینا تو کربلا؟ برای چی اسمشون مونده؟ وقت شما این قصه ها رو برای هر کسی بگی، فکر نکن اینجوری میشه ها. یه معجزه رو بهتون بگم، معجزه بزرگ تاریخه. آقا ابا عبدالله الحسین میبینی چجوری ما رو برافروخته کرده، عاشق کرده، به شور در آورده و به شعور رسانده، چقدر ما رو متحد کرده. حالا اگر دشمنان ما یه نقشه‌ای بکشن، یه داستان دروغکی همینجوری شبیه ما درست کنن برای مردم خودشون، آیا روزه های اینجوری درست کنن برای شخصیت های خیالی بعد از قرنها، آیا این اثر رو میگذاره که الان روزه زینب کبرا برای شما اثر میگذاره؟ نه به خدا قسم اثر نمیگذاره، اثر نداره. این داستان ها برای هر کسی دیگه جز زینب و حسین باشه اثر نداره. بعد اگه ازت پرسیدن صرف این داستان ها نیست که شما رو آتیش زده، چیه که شما اینجور میسوزید؟ انگار کنار خیمه حسین و زینب ایستادی داری صحنه رو میبینی و آتیش میگیری. چیه؟ بگو وقتی برای من روزه میخونم احساس میکنم حسین و زینب میان تو جلسه ما، همون خاطرات تداعی میشه. خیلی عجیبه ها، شما نه زینب رو تا حالا دیدید، نه صدای زینب رو شنیدید، نه صدای حسین رو شنیدید، نه در این خانواده بودید، اما تحمل داغ در بین این خانواده رو ندارید. مردها مثل کودکان عشق میریزن، زنها مثل مادران بچه مرده عشق میریزن. چی کار میکنی حسین با دلهای ما؟ چی کار میکنی؟ یا ابا عبدالله. خب این روزه رو چون با بحث ما پیش بردیم و آرام گریه کردی، میخوام یه فریاد هم بزنی. این فریادها، این زجه‌ها دلها رو چگونه صفا میده، چگونه ما رو به حسین متصل میکنه، خدا میداند و بس. تا وقتی که ابا عبدالله الحسین بود، هر شهیدی رو زمین میافتاد میگفت یا ابا عبدالله امام حسین، مانند عقاب تیز چنگی میرفت عزیزش رو نجات میداد، روز زانوی خودش میگذاشت. شهدا همه با حضور ابا عبدالله الحسین آرام جان دادن، آرام به شهادت رسیدن. اما از وقتی که خود حسین رو زمین افتاد، اینجا زینب از خیمه که بیرون اومد هیچ، بالای تل زینبیه اومد، اما دید دیگه حسینشو نمیبینه، دور حسینشو گرفتن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.